بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان چرا انقلاب کردید؟ جلسه پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد سخنرانی های حضرت امام قبل از انقلاب و اون ترسیم راه و ترسیم هدفی که باعث شد مردم به این نتیجه برسن که پای این دعوت بیان و دعوت امام خمینی رو لبیک بگن و پای این حرف بیستن و برای این آرمانها انقلاب بکنن، این حرفا چی بود؟ یه مقدارش رو عرض کردم، البته خیلی بیش از این هاست، یه چند تا سرفصل رو فقط اجمالا امروز بهش میرسیم. بیشترش رو خود عزیزان انشالله میتونن مطالعه بکنن. 8 جلد اول صحیفه امام خیلی مطالب هست که مربوط به سخنرانی های پیش از انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه، و صحیفه امام هم که موجوده توی اینترنت راحت میتونید مطالعه بفهمونید. از ما اول ببینید امام با چی شروع کرده تا همون آخر، و ببینید حرف امام توی این 15 سال، بلکه بیشتر، چون اولین مطالب امام مال دهه 30ه، اون مطالبی که امام اول بیانیه های خودش گفته با این مطالبی که نزدیک به انقلاب گفته، با این مطالبی که بعد انقلاب گفته، ببینید آیا تفاوتی تو اینها میبینید؟ انقدر یک دسته که اگر یه جمله از امام خمینی نقل بشه، تاریخش نباشه، آدرسش نباشه، آدم نمیتونه بفهمه امام خمینی اونو کی گفته. بعد انقلاب که به مراتب امام انقلابی تره به نسبت قبل انقلاب. یعنی قاعدش اینه که امام بعد انقلاب مصلحت اندیشانه عمل بکنه دیگه، به قدرت رسید، محافظه کارانه باید عمل کنه. اتفاقا امام بعد انقلاب خیلی انقلابی تره، به اون ماهای آخرش که میرسه حکم سلمان رشدی رو میده. خود انقلابی ها یهو گیرپاش میکنن بعضیاش که این چی بود آقا، یکم محافظه کاری. ببین اصلا نمیشه فهمید چی مال کی بوده، انقدر که یک دسته کلمات امام خمینی. یکی از مطالبی که در سخنرانی های حضرت امام خیلی پربسامد و پرتکراره که یه بخشیشو براتون میخونم، این مال 1 10 57. یعنی آدم عاشق میشه واقعا به این امام خمینی. حس شماها رو نمیدونم، بنده واقعا هر چینا رو میخونم عشقم قلقل میکنه نسبت به این آدم که چقدر خوب بوده، واقعا چه نعمتی بوده خدا به این نسل ما داد. واقعا اگه آدم فکر بکنه این موهبت بزرگی بوده خدای متعال به ماها عنایت کرد. 1 10 57 میشه جلد 5 صفحه 262 و 263، سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج. حالا کسایی که خودشون تو خارجن، امام هم اونجا داره سخنرانی میکنه تو نوفل لوشاتو وسط فرانسه تو جمع ایرانی های خارج از کشور. ببینید امام چی میگه، خیلی شیرینه، نمیدونم میگم با نمکه، شیرینه. میگه الان این مظاهر تمدنی که در جاهای دیگر در ممالک پیشرفته از آنها استفاده های صحیح میشود، وقتی که آمده است در مملکت ما یا مملکت های شبیه به مملکت ما، استفاده هایی که از اینها می شود استفاده های فاسد می شود. مثلا سینما. امام یکی از نقاطی که قبل انقلاب روش دست گذاشته و به خاطر این مردم انقلاب کردن، اصلاح سینما بوده. ممکن است که کسی در سینما نمایش هایی که می دهد نمایش های اخلاقی باشد، نمایش های آموزنده باشد، که این را هیچ کس منع نکرده. و اما سینمایی که برای فساد اخلاق جوانهای ماست، و اگر چند روز جوانهای ما در این سینماهایی که در این عصر متعارف بود و در زمان شاه متعارف است، اگر چند وقت یک جوان برود در آنجا، فاسد بیرون می آید، دیگر به درد نمی خورد. و اینها می خواهند همین بشود، یعنی تمام برنامه هایی که اینها درست کردن، برنامه های فرهنگی، برنامه های هنری، هرچه درست کردن استعماری است. این همه استعمار فرهنگی و عدم استقلال فرهنگی. میخواهند اینها جوانهای ما را یک جوانهایی بار بیاورند که به درد آنها بخورند، نه به درد مملکت خودشان بخورند یا فاسد بشوند. همون دقیقا چیزیست که توی سند 20 محل درگیری ما بود، که میخوان بچه ها ما رو یه چیزی بسازن که به درد اونا بخوره نه به درد خودمون. کی پای حذف سند 20 وایستاد؟ کی پای نگه داشتنش وایستاد؟ گو از هر چی بگذرم از سند 20 نمیگذرم. تا آخرم بود سند 20، هر چی من وشون میزدن بود بالاخره بود، اصلش بود. چیه این؟ استعمار. آرمان ما چی بود قبل انقلاب؟ برای چی انقلاب کردیم؟ برای اینکه از استعمار فرهنگی بیایم بیرون. این شاخص. حالا شما باید بیاید به ولایت فقیه نمره بدید. یک، چقدر پای این حرف وایستاده هنوز؟ اصلا حرفشو؟ و چقدر در عمل و سیاست گذاری و جهت دهی موفق بوده؟ چقدر با قدرت برخورد کرده در اینکه این حرف از ارزش نیفته؟ ببین کار رهبر کار اجرایی نیست. رهبر قرار نیست بیاد فیلم بسازه، چه می‌دونم مثلا صدا و سیما کنداکتور شبکه‌ها رو مثلا تنظیم بکنه. کار رهبر سیاست گذاریه. سیاست گذاری یعنی اون حرفایی که روز اول شروع شده اینا کم رنگ نشه، به محاق نره، به حاشیه نره. اصل و فرع توی این شعارها و آرمان قاطی نشه، جهت عوض نشه، خط دوتا نشه. این کار رهبر. شما باید ببینید که اون جهتی که امام قبل انقلاب داده بعد انقلاب توسط خود امام خمینی پیش رفته یا نه، بعد امام توسط رهبر انقلاب ادامه پیدا کرده یا نه، حرفا عوض شده یا نه. یکی دیگه از جلوه های عظیم شخصیتی رهبر انقلاب که نشون میده فاصله نجومی ایشون رو با دیکتاتوری اینه که 30 چند ساله که ایشون رهبره و همه اذعان دارن به این که بسیاری از تحولات شگفت انگیز این انقلاب و این نظام تو دوران رهبری ایشون رخ داده. تشکیلات سازی های بی نظیر، تشکیلات سازی های بی نظیر زمان ایشون رخ داده. عمق راهبردی و استراتژیک نظام در خاورمیانه، مهار فتنه عراق، مهار فتنه افغانستان، شدیدترین بحران‌های امنیتی، نابود کردن داعش و هزاران مسئله دیگه توسط ایشون با رهبری ایشون رخ داده، ولی یک کلمه ایشون بروز در برابر امام خمینی نداره. خیلی چیز عجیبیه. هر چی هست همه سخنرانی‌هاش، همه حرف‌هاش، همه جهت‌گیری‌هاش امامه. مثل یک طفل خردپا در برابر امام انگار او داره میگه، این داره انجام میده. هیچ تشخصی در برابر امام خمینی نداره. این دیگه کمترین چیزیه که یه دیکتاتور باید از خودش داشته باشه. نه پولی به نامش به عکسش چاپ شده، نه خیابونی به نامشه، نه فرودگاهی به نامشه، نه. اینا دیگه ابتداییاته. دیگه هر دیکتاتور چی بگم؟ چه کلمه باید استفاده بکنم؟ دیکتاتور دوست داشتنی هم بالاخره از این کارا میکنه. اینا که هیچی. تا اینی که بخواد خودش رو به عنوان یک منظومه فکری مستقل، مجزا و حتی یا مکمل نسبت به امام خمینی معرفی بکنه، اینم نیست. من در برابر امام خمینی نداره هیچ. میاد 14 خرداد سال گذشته میگه فاصله ما با امام خمینی نجومیه، میگه منو با امام مقایسه میکنم، فاصله من با امام خمینی نجومیه. آدم دیکتاتور هم بشه اینجوری بشه واقعا. خدا از این دیکتاتورا زیاد کنه تو عالم، ان شاء الله همه عالم را این دیکتاتورا بگیرن. خب بعد اون احمق نادان برمیگره میگه که شما یه علمی در برابر اهل بیت بلند کردید، این رهبر در برابر امام خمینی از خودش علم نداره، بعد در برابر امام زمان علم داشته باشه برای خودش که بشه طاغوت. این پیش امام خمینیش تشخص نداره، میگه فاصله من باهاش نجومیه. بعد بیاد خودشو کنار امام زمان بگه یه امام زمان داریم. البته بالاخره امام زمانم که اون یکی میگه امام زمانم بیاد میتونیم انتقاد کنیم. اون یکی میگه، اون احمق میگفت، میگه پیغمبرم میشه بهش انتقاد کرد، امام زمانم میشه انتقاد کرد، اون طاغوت دیگه. شما میگم دیگه، شما اینو بذارید وسط باهاش بسنجید، عیار طاغوت، طاغوت این مدلی، این شکلیه. از خودش تشخص داره در برابر همه. تا اون کسی که اینو علم کرد و ورده رأی داده، رفیقش، رفیق مرحوم مغروقش میگه که این رأی نداشت، من اینو به رأی آوردم، الان جواب تلفنمو نمیده. برید سخنرانیش هست، سخنرانیش فیلمش هست تو اینترنت. اینقدر تشخص میگه نیم درصد چقدر رأی داشت، من حمایت کردم رئیس جمهور شد، الان جواب تماس، الان وقت ملاقات به خودم نمیده. تازه مال دوره اول ریاست جمهوری بابا. تشخص داشتن این خودش یکی از علائم طاغوت. بی تشخصی این نشون میده که یک کسی محو ذوبه. امام که ذوب بود در اسلام، به قول شهید سر رحمت الله علیه، ذوبوا فی الخمینی کما هو ذاب فی الاسلام. در خمینی ذوب بشید همان گونه که او در اسلام ذوب شده. امام در اسلام ذوب بود. امام اگه از خودش حرفی داشت، همه وجودش غرق بود در اینکه دستور چی و تکلیف چی و خاص خدا چی، و که قرائن فراوانی هم هست، زندگی نامه ایشون خصوصا و خاطرات که ازشون نقل شده خیلی تو این جهات کارگوش هست. از خودش هیچی نداشت امام در برابر خدا و در برابر اهل بیت، تسلیم محض. این رهبر بزرگوار بعدی حتی خودش رو در عرض امام خمینی قرار نمیده که بگه من و امام در اسلام غرقیم مثلا، نه، اون ذوب در اسلام بود. همون جمله شهید صدر فهمون در خمینی ذوب بشید همون جور که او در اسلام ذوب شده، او در اسلام ذوب شده بود، این رهبر بعدی در خمینی ذوب شده. هر چی که میگه، میگه این نظر امام بود، این ایده امام بود، این کلام امام بود، این راهی که امام تعیین کرد، این خواست امام بود. خیلی اینا نکات مهمی است، اینا مسائل بسیار ریز و دقیقی است، کسی با کمترین توجه و تأمل پی میبره معلوم شه که چی کار است. آنقدری که مراکز فساد در تهران که میفهمن الان بیشتر از کتابخانه است، عرق خوری ها بیشتر از کتاب خونه ها و کتاب فروشی ها بود، بیشتر از مراکزی است که برای تعلیم و تربیت است، برای این است که میخوان این جوان ها به طرق مختلفه بیکاره و بیار بار بیایند، دیگر در مقابل این استفاده جوهای خارجی نتوانن کاری بکنن، یعنی بی تفاوت باشند نسبت به آنها. این جوان هایی که تریاکی بار آمده اند، هروئینی بار آمده اند، شارب الخمر هستند، قمارباز شده اند، عرض بکنم در مراکز فساد و فحشا رفتن، اینها دیگر همان عیاشی ها را تمام مقاصد خودشان می دانند و عالم هرچه بشود آنها بی تفاوتند نسبت به آنها، و آنها می خواهند که این نسل جوانی که ممکن است یک ثروت بزرگی برای یک مملکت باشد و این مملکت را جلو ببرد، این نسل جوان را کاری بکنند که به عقب برگردد، یعنی چیزی بشود بی فایده، یک امر بی فایده، یک ثروت بی فایده برای مملکت بشود. این یکی از کارهایشان است که میکنن. خب بله، ممکنه بپرسید که آقا مگه ما الان سینمامون اسلامیه، صدا و سیمامون اسلامیه، رسانه‌مون اسلامیه؟ بله، ما 100% اسلامی نیستیم، ولی ضد اسلام هم نیستیم. شما تحولی که رخ داده رو ببینید تو مملکتی که نه کتاب فروشی بوده، نه کتاب خونه بوده، به ندرت تک و توک، به همین تعبیر امام، عرق فروشی ها بیشتر بوده از کتاب فروشی ها. چقدر اهل مطالعه بودن، چقدر اهل تحصیل بودن. امام یکی هم مباحثی که اینجا به شدت روش بحث دارن بحث تحصیله. میگن که قبل انقلاب، خیلی جالب اینا رو بدونید، میگن دو تا جوان اومدن پیش من، اینا رشته شون اتمیه، امام میگه. بعد اینا اومدن میگن که شاه تو مملکت خودمون نمیذاره ما تحصیل کنیم تو این رشته. بعد امام میگن که شاه نمیخواد جوانای ما دانشمند بشن که پس فردا این دانشمندا قد نشن پیش خودش، خطری باشن برای ریاست و حاکمیتش. خیلی نکات عجیبیه ها، یعنی دردم میاد که اینا رو باید برای اولین بار ما بگیم و بشنویم. مملکتی که از رشد علمی جووناش احساس خطر میکرده، هرچی احمقتر و نادونتر و بیسوادتر به نفع ما، حکومت ما پایدارتر. شما اینو مقایسه کنید با این مملکتی که رهبرش میاد گله میکنه از جوونا، میگه من از شما بیشتر مطالعه میکنم، شما مطالعه نمیکنی، هی هفته یه دونه، ماهی یکی کتاب تقریض میکنه، کتاب معرفی میکنه. با این قیمت‌های نجومی کتاب شما نمایشگاه کتاب میرید هر سال میبینید شلوغ‌تر، فروش‌ها بیشتر، اقبال مردم به کتاب بیشتر، سطح تحصیلات و سواد عمومی، میزان دانشمندش، میزان دانشجوش، میزان تحقیقات علمیش. بامزه‌ش اینه که یه دولت خائنی مثل فرادنه، بر وزن فرائنه، وقتی میاد فریدون‌ها، فرادنه جمع فریدونه، فریدون‌ها وقتی میان رشد علمی مملکت میاد پایین. اونی که باز وای میسته میگه رشد علمی نباید متوقف بشه رهبریه. خیلی این اصلا آدم خندش میره گاهی از این مسائل. میاد نمیدونم حسه‌ای رو تعطیل میکنه، فضایی رو تعطیل میکنه، عکس حسه‌ای رو رو پنج تومانی بر میداره، یعنی اصلا نمادم نمونه ازش. رشد علمی متوقف میشه، کم میشه. صفر وای میسه رهبری تو این 8 سال بخونید. یکی از چیزایی که به شدت روش تاکید داشت رشد علمیه. طاغوت از بیسوادی و عقب موندگی نفع میبره. نونش تو ایناست. اون ضد طاغوته، اون انبیان که مردم رو دعوت به فهم میکنن، ترویج میکنن علم رو، معرفت رو، دانایی رو، استدلال رو، بینایی رو. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی. هر چی کار فرعون چشم بندیه، ما اوریکم الا ما ارا، شما نمیخواد نگاه کنید، خودم براتون نگاه میکنم. کار فرعون چشم بندیه، کار انبیا علا بصیرتن، چشم باز کردنه، ببین، حالیت باشه، بفهم، برو بخون، برو مطالعه کن، برو تاریخ بخون، برو سرگذشت اقوام رو بخون، برو سرگذشت انقلاب ها رو بخون. این انقلاب ماست و این رهبران ما هست. اون انقلاب، اون نظام قبلی، شاه با فلوچی مصاحبه میکنه، یه خزعبلاتی میگه، اجازه چاپ مصاحبه شاه رو نمیدن که مردم نفهمن این تو مصاحبه چی گفته. برید اینا رو بخونید. یه چند تا سوتی میده تو اون مصاحبه، بعد دیگه ممنوع میشه. چاپ کردنش میشه غیرقانونی. چاپ کردن مصاحبه شاه، یعنی دستگیرت میکردن اگه مصاحبه شاه رو چاپ میکردی، پخش میکردی. خیلی اینا عجیبه واقعا. قد ده نزلنی ثم نزلنی ثم نزلنی حتی یقال علی و معاویه. کار به اینجا رسیده که اسم علی رو کنار اسم معاویه میذارن، کار به اینجا رسیده که اسم پهلوی رو کنار اسم خمینی میذارن. کیو با کی مقایسه میکنن؟ اونهای سروش که خودش از خوبای ضد انقلابه و از خوبای انکار نبوت و ایناست، قرآن و نبوت و اینا، میگه من تعجب میکنم، خودش جزء اپوزیسیونه، میگه من تعجب میکنم از این سران اپوزیسیون که مثلا در مورد آقای خمینی اینا. فیلمش اگه هست بذارید، اگه دستگاه اینو دارین ببینید، خودتون تو گوشیاتون سرچ کنید جملات سروش در مورد امام خمینی، سرچ بکنید میاد. میگه من تعجب میکنم از اینا که در مورد آقای خمینی حرف زدن. آقای خمینی اگه شاه هم باشه در طول تاریخ ایران باسوادترین شاه این مملکت بوده. تاریخ ایران به خودش همچنان حاکم باسوادی ندیده. یه فیلسوف درجه یکه، یه عارفه، شما آثار امام میخونی، انقدر سنگینه اینا، اصلا استاد میخواد. مصباح الهدایه امام استاد میخواد، شعر دعای سحر امام استاد میخواد، سر و صلات امام استاد میخواد. تو یک عیار علمی بسیار بالاست، مردم رو تشویق میکنه به مطالعه، به دونستن، به باسواد شدن. این یه طرف قضیه. یه طرف دیگه قضیه، بله سینمای ما، رسانه های ما مشکلات داره، صدا و سیما مشکلات داره، ولی سوال اینه فاسدهای سینما و تلویزیون ما با نظامن یا ضد نظامن؟ شما جواب بدین. فاسدهای تلویزیون و سینمای پهلوی با پهلوی بودن یا ضد پهلوی بودن؟ آیا این برای شما کافی نیست؟ خیلی مشخصه دیگه. اون فاسد تولید میکرد، توی استودیو 12 جام جم چند ماه پیش نشسته بودیم، صدا و سیما تو رژی بودیم، به یکی از این رفقا سمت چپ آروم در گوشی گفتم یه جور که بقیه نشنون، عوامل نشسته بودن داشتن کار میکردن و اینا، گفتم که اون استودیو، خیلی آروم گفتم اون استودیویی که گوگوش توش برنامه اجرا میکرد همین استودیو بود. یکی این برای من نشسته بود، یکی از عوامل برنامه بود، آروم داشتن در گوشی با این سوال میکرد، اون برگشت کنم نه حاج آقا اون یکی استودیو بود، استودیو 11 بود، ما استودیو 12 بودیم، گفت استودیو 11 بود، اونجا یه درم میخورد به باغ نمیدونم چی گوگوش از در فلان میآوردن اونجا، اول یه پیک عرقشو میخورد روی بار، میومد اینجا میرقصید برنامهشو اجرا میکرد، از در پشتی از تو باغ خارجش میکردن. اون استودیو بود نه استودیو. همه اون باغا مال پهلوی و شاه و گوگوش هم که اصلا دیگه خودتون میدونید دیگه رابطش با شاه و فرح و که اصلا ظاهرا فرح مدل موهاشون مدل گوگوش میزده اینجور یادمه. خب شما اینو مقایسه کنید با وضعیت فعلیمون، خیلی خیلی واضحه. عادل فردوسی پور رو گرفتن انداختنش بیرون بدون هیچ واهمه و ترسی، حالا خوب بوده بد بوده درست بوده غلط بوده باید میکردن نمیکردن، موضعش هم نسبت به انقلاب و نظام و اینا روشن، نشسته فوتبالیست رو بازجویی میکنه که برای چی این کارو کرد برای چی این کارو کرد. خب نظام اگه 2000 عقل فرعونی داشته باشه این بابا رو برای خودش میخره، دهنشو پر پول میکنه، جیبشو پر پول میکنه، اینو میکنه آدم خودش، میکنه سرباز خودش، این چقدر آورده میتونه داشته باشه برای نظام؟ بلد نیست نظامی کارا رو بکنه، یکم پول پاشی بکنه، یکم کسافت کاری بکنه. البته خب اونا که آدم اینا نمیشن که مثلا نمیدونم دعوت کنن مردم پیاده روی اربعین، مثلا عادل فردوسی پور مثلا دیگه این سری تو تیزر برنامه مثلا میگه بچه‌ها عمود 690 میبینمتون اونجا پخش زنده 90 داریم مثلا، اینا که آدم اون نمیشن که اون نظام میشه آدم اینا، پول برای اینا خرج میکنه شریک میشه داستان اینا. نظام دریغی نداره میگه تو مسیر درستت برو، من حمایتت میکنم، من تریبون بهت میدم، تا این تریبون منم میخوای استفاده بکنی، دهنکجی بکنی، زیراب زنی بکنی، لگد بزنی، از هان رو تشویش کنی، خراب کنی، از برنامه فوتبال استفاده میکنی برای اینکه تیکه های سیاست خارجی بندازی، فوتبال استفاده میکنه با آقای ظریف مصاحبه میکنه برنامه فوتبالی یادتونه دیگه مصاحبه فردوسی پور با ظریف، اینا علامت سلامت، اتفاقا خط سیر خودش رو مشخص کرده، تو این چارچوب باشی نوکرتم، نباشی باج نمیده، باج نمیده. البته ما گیر و گور زیاد داریم توی سینمامون، تو صدا و سیمامون. اولا اینا از طریق نظام پمپاژ نمیشه، بلکه برعکسه، این عوامل خائن و فاسد پمپاژ میکنن علیه نظام. یعنی نظام پول نمیده بگی مثلا برو گشت ارشاد بساز. اون یکی چی بود؟ فیلم TNT بود چی بود؟ بمب بود، دینامیت. فیلمنامه هم نداشت. من متاسفانه نشستم این فیلم رو نگاه کردم، خدا از سر تقصیراتمون بگذره. یعنی جدای از شعر و ورگویی و مسخره کردن که اصلا تعمد فقط رو مسخره کردن، اصلا موضوعش اینه که فقط میخواد مسخره کنه. اصلا چون زمان شاه با اسم این دربار با اسامی مشترک با اینها نمیتونستی شوخی بکنی، این رسما با لباس شخص اول مملکت مسخره میکنن، میشه پرفروش‌ترین فیلم مملکت. کی پشت این کاره؟ کدوم دسته؟ اصلا فیلم نامه هم نداره، داستان هم نداره، هیچی نداره، یعنی هنر هم توش نیست. این مشخصه که فقط یه پروژه بوده، یه پروژه سیاسیه. داستان فساد تو سینمای ما اینه، یه پروژه سیاسیه، دیگران دارن این پروژه رو تغذیه میکنن. این نیست که بگیم آقا نظام داره پول میده که این حرفا رو بیار بزن، عقاید مردم رو ضعیف کن، دهنکجی کن، مسخره کن. زمانش این بوده، داستان این بوده، دست پشت کار همین بوده. این تفاوتش. بینم راهکار هم داره، من و شما هم باید اقدام بکنیم برای اصلاح سینما و صدا و سیما و اینها، که حالا تو این زمینه حرف زیاد. خب یه جای دیگه امام چی میفرماید؟ این دیگه تو وصیت نامه امامه که چند گیگه، جلد 21 صفحه 435، امام میفرماید که مجله ها با مقاله ها و عکس های افتضاح بار و اسف انگیز و روزنامه ها با مسابقات در مقالات ضد فرهنگی خیش و ضد اسلامی با افتخار مردم به ویژه طبقه جوان مؤثر را به سوی غرب یا شرق هدایت می‌کردند. اضافه کنید بران تبلیغ دامنه‌دار در ترویج مراکز فساد و اشرتکده ها و مراکز قمار که قمار درسته و لاتار و مغازه های فروش کالاهای تجملاتی و اسباب آرایش و بازی ها و مشروبات الکلی، به ویژه آنچه از غرب وارد می شد و در مقابل صدور نفت و گاز و مخازن دیگر عروسک ها و اسباب بازی ها و کالاهای تجملی وارد می شد و صدها چیزهایی که امثال من از آنها بی اطلاع هستیم و اگر خدای نخواسته عمر رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوی ادامه پیدا می کرد، چیزی نمی گذشت که جوانان برومند ما، این فرزندان اسلام و میهن که چشم امید ملت به آنهاست، با انواع دسیسه ها و نقشه های شیطانی به دست رژیم فاسد و رسانه های گروهی و روشنفکران غرب و شرقگرا از دست ملت و دامن اسلام رخت برمی بستند یا جوانی خود را در مراکز فساد تباه می کردند. الان یکی از اشکالات اینه که شما چرا عرق خوری رو آزاد نمی کنید؟ اشکال به جمهوری اسلامیه. بامزدش اینه که یه جناح سیاسی تو مملکت ما که غالبا هم تو این 40 سال قدرت دست همینا بوده، رؤسای جمهور مال اینا بودن، دولت دست اینا بوده، اینا یقه نظامو گرفتن که چرا نمیذاری عرق خوری آزاد بشه. خیلی بامزده است. این اوج سلامتو نشون میده. اینا بشین روش فکر کنین، خیلی تو اینا نکته است. یا به خدمت قدرت‌های جهانخوار در آمده و کشور را به تباهی می‌کشاندند. خداوند متعال به ما و آنان منت گذاشته و همه را از شر مفسدین و غارتگران نجات داد. جای دیگه امام می‌فرماید 20/10/58، این چند ماه بعد از انقلاب، اوایل پیروزی انقلاب، جلد 12 صفحه 109 و 110 می‌فرماید که اینا رو سریع میخونم. ابواب فساد رو به روی جوانهای ما باز کردن و دامن زدن. الان اشکال اینه که چرا اینستاگرام فیلتر کرد؟ دعوا سنه که چرا فیلتر کرد؟ چی رو فیلتر کرده؟ ابواب فساد رو. از خیلی جالبه. محض رضای خدا دو تا از اشکالاتشون هم یه جور نیست که تناقض پیدا کنه با اون چیزی که از اول انقلاب مردم تو ذهنشون بوده. همش تاییده. همه شکایت از این میکنه که این همون حرفای اول انقلابه، همون خطه. اول انقلاب گفتن آقا ابواب فساد رو باید بست، این هم همون خطه. ممکنه تو مصادیق اشتباه بکنه ها، ببین ما نمیخوام از همه چی دفاع بکنیم. ممکنه یه کتابی رو سانسور کردن نذاشتن چاپ بشه، به ناحق هم بوده، این ما نمیخوام دفاع بکنیم. ولی اصل قضیه که روی کردش به اینه که میخواد رو به روی فساد فرهنگی، فساد جنسی بیسته، توی این تعارف نداره، پای هزینه هاش هم وایستاده، چون حرفش از اول همین بوده، برای این انقلاب کرده، از اینم کوتاه نمیاد. حالا من در مورد کشف حجاب میخونم براتون امام خمینی چی میگه. یکی از اهداف انقلاب مبارزه با کشف حجاب، میخونم براتون. خیلی حسینه، خیلی بامزده است. میگه ابواب فساد رو به روی جوانهای ما باز کردن و دامن زدن. ما که شاهد مملکت خودمان هستیم و میدانم ممالک شما هم همین است، چون با کشورهای آزادی بخش هم داره صحبت میکنه. ما که شاهد هستیم، میبینیم مراکز فسادی که در مملکت ما هست و جوانهای ما به آن مراکز فساد کشیده شدن و هویت خودشان را از دست دادن زیاد است که گفته میشود و مسلم اینطور است که مرکز فساد در تهران بیشتر از کتابخانه است. ما را تهی کردن از همه چیز، جوانهای ما را تهی کردن از آن خاصیتی که باید نیروی جوانی داشته باشد. خواستن نیروی جوانی ما را از دست ما بگیرن و بعد از اینکه این نیروها گرفته شد، خزائن ما، ذخایر ما را ببرن و جوانهای ما بی تفاوت بشن. در زمان رژیم سابق همین حال را پیش آورده بودند. جوانهای ما رو به مراکز فساد کشیدن. تبلیغات راجع به فسادها، فسادهای اخلاقی عملی به قدری زیاد بود که تمام روزنامه‌ها، تمام مجلات در این باب کار می‌کردن. و همینطور رادیو و تلویزیون، همه اینها مجهز بودن برای اینکه جوانهای ما رو از بین ببرن و نیروی جوانی رو از آنها سلب کنن. رسما پرده سینما که می‌زدن برای اینکه مردم بفهمن اینجا چه فیلمی داره اکرام میشه، عکس روی پرده سینما مستحجم بود. میدان اشتت آباد تهران که الان شده میدان سپاه، اینجور میخوندم، ظاهرا همین میدون بوده، میگفتن اونجا سینما داشته، عکس رو پرده سینما عکس بدی بوده. این ماشینایی که دور میچرخیدن دور میدون، چون حواسشون به اون عکس پرت میشده، اونجا مثلا روزی 10-15 تا تصادف داشته، بعد تو روزنامه زده بودن آقا به خاطر تصادف که شده اینو برداریم. اصلا دیگه نمیگیم حلال حرومه، اینجا تصادف زیاد میشه، ملت همه چشمشون به اونه، میرن میزن ماشین جلوی این پرده سینما ها بوده، روی مجلات، روزنامه ها. تازه امکانات نبوده اون موقع، اگه این امکانات الان اگه داشت که دیگه این پهلوی چیکارا که نمیکرد. خود بزرگوار به خاطر مصرف بی‌رویه داروهای تقویت جنسی از دنیا رفت، عمر خودش رو، عمر شریفش رو در این راه گذاشت، در راه آرمان های حیوانی خودش، و آخر هم جان شریفش رو تسلیم ملک جهنم کرد. میگه اون دیگه برای مملکت چیکار میکرد؟ اصلا خیلی هم بخاطر همین دوستش داره، میگن بزرگوار دستش تو کار بوده، میفهمه، برای همین خوب بود. خاله معتاد آقا چاقچی ها رو دوست داره. امام 12/4/58 سخنرانی در جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد، جلد 8 صفحه 395 چی میگن؟ اینها میخواستن که هر قوه‌ای که احتمال بدن که در مقابل اجانب بیستد و اربابها بیستد و هر فکری را که احتمال بدن که این فکر در مقابل آنهاست، اگر بتوانند فکر را از او بگیرن. فکر را چطور بگیرن؟ به اعتیاد به مشروبات، به اعتیاد به هروئین و امثال این مخدرات که فکر انسان را میگیرن. شما برید آمار وضع مواد مخدر توی دربار و ترانزیت مواد مخدر توسط دربار، برید اینا رو مطالعه کنید، سرچ کنید. خود دربار مثل اشرف و دیگران چقدر درگیر بودن و چجور وارد مملکت میکردن. اصلا فکرش هم خنده داره، مثلا بگیم سردار فلانی در بیت رهبری ایشون مثلا ترانزیت گل دارن، مثلا انقدر این هر مسخره است که تهمتش هم حتی کسی نمیزنه، تهمتش هم نمیگیره، ولی زمان شاه بوده، همین بوده. انسان رو از میان تهی میکند. مراکز فحشایی که سرتاسر مملکت بود، مراکز فسادی که سرتاسر مملکت بود، خوب این هم جوانها رو مشغول میکرد به یک امور شهوانی که به کلی افکار رو از دستشان میگرفت. طاغوت کارشون فستخف فقم و محوف عطا او، همه رو از فکر کردن میندازه، مشغول عرقخوری و بازی و کسافتکاری و دیگه فکر و تحلیل سیاسی. و بعضی از این سران اروپایی به بعضی از مسئول ما گفته بودن شما تو مملکتتون شراب که ممنوعه، رقص و قمار و اینا هم که ممنوعه، جووناتون رو با چی مشغول میکنین که اینا شورش نکنن علیهتون؟ چجور شورش نمیکنن علیه شما؟ خیلی عجیبه. بعد یه نظامیه که اینا رو باش برخورد میکنه، با این کار رو نه تنها مروجش نیست، این هم نیست که این بیخیاله. اون که مروج بود، این حتی اگه مروج هم نبود باز طاغوت نبود، یعنی بیخیال هم اگه بود باز طاغوت نبود، یا پاکتر بود. این روبروش وایستاده، با مروجینش برخورد میکنه و به خاطر همین داره هزینه میده. با بعضی از تحریمامون، اینا رو بدونید شما، خیلی اینا عجیب و جالبه، بعضی از تحریم‌های حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی که ما الان مثلا به خاطر دارو مشکل داریم، به خاطر فروش نفت مشکل داریم، به خاطر این مسائل مشکل داریم، بعضی از این تحریم‌ها به خاطر اینه که هم جنس بازی رو جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه. علت تحریم اینه. ولی احمقی میاد میگه به خاطر انرژی هسته‌ای. حتی همش این نیست، یکیش اینه. ما داریم هزینه میدیم به خاطر اینکه قانونی نیست هم جنس بازی تو مملکتمون. دارو به اون نمیدن، نفتمون رو نمیخرن. این بس سرمون رو بالا بگیریم به خاطر این، بعد یه کاری میکنیم که تحقیر، احساس حقارت میکنیم تو وجودمون. با اینا بعد نمره بدیم به کارنامه ولایت فقیه، نه به اینکه آقا قیمت بنزین فلانه، قیمت خونه فلانه، اونم سر جای خودش، اونم مشکلات، اونم بعد امروش صحبت بکنیم. ولی یک جمله شما تو اینا نمیبینی که امام خمینی گفته باشه من میام مثلا قیمت خونه رو ارزون میکنم. مردم خیلی قیمت مسکن رفته بالا، مرغ چقدر گرون شده، انقلاب کنم حله. مثلا این حرفا نیست. امام میگه بعد انقلاب مشکلاتمون ادامه داره، مشکلات اقتصادیمون ادامه داره، برای اینکه میخوایم نه بگیم به ابر قدرت و بیشتر به اون فشار میاد. اینا همه سخنیه امام خمینی قبل انقلاب، مردم اینا رو شنیدن، انقلاب کردن، رأی دادن. ابر قدرت ها رو نه بگیم بیشتر به اون فشار میارن، ولمون نمیکنن. ولی اگر روبروی دین ما بایستن، ما روبروی دنیای آنها خواهیم ایستاد. این از اون جملات طلایی امام خمینیه. انقلاب مردم یه انقلاب دینیه، نه انقلاب شکمی و زیر شکمی. اصل تحریف اینجا داره رقم میخوره که اصلا داستان انقلابو کردن مردم برای دلار رای دادن، بعد دیگه مثلا رکب خوردن، این آخوندا دروغ گفتن، دیدی دلار چند شد. اینا بوده حرفای امام. میخوان فکر رو از شما بگیرن، میخوان جووناتونو فاسد کنن، میخوان فحشا رو ترویج کنن. سینما اینه، بیشتر حرفای امام خمینی همیناست. برید مطالعه کنید. مردم برای اینکه عرق فروشی جمع بشه رأی دادن، انقلاب کردن. چند نفر حاضر اینو بگن؟ چند نفر گفتن؟ تا حالا چند بار شنیدید بگن که معلوم شد انقلاب موفق بوده، نمره میاره؟ نکات اصلی ایناست و خیلی بد اینا رو گفت. بعد نشست صحیفه امام رو خوند، واقعا یکی از چیزایی که جاش خالیه خصوصا تو فضای رسانه ما، یک کار تمیز هنرمندانه، همه فهم، عمومی، فراگیر نسبت به صحیفه امام. حرفای امام، حرفای امام الحمدلله ساده است، همه فهمه. برش هایی که زده میشه تو این کانالا، توی فضای مجازی، توی این فضاهایی که چت میکنید، خانوادگی، گروهی، دوستانه، این تیکه ها باید در بیاد، پخش بشه، تکرار بشه. آقا ما اینا انقلاب کردیم، ولایت فقیه اینه، کارآمدی ولایت فقیه رو تو اینا باید سنجید و نمره داد. مردم برای اینا اومدن زیر بلیط ولایت فقیه، برای اینا ولایت فقیه رو میخواستن توی مملکت، برای اینا به آقای خمینی آری گفتن، چون احساس میگن آقای خمینی این کارا رو میتونه بکنه. کدوم کارا؟ جمع کردن فحشا، عرق خوری، قماربازی. آقای خمینی موفق بود یا نبود؟ راهش ادامه پیدا کرد یا نکرد؟ به مردم خیانت کرد یا نکرد؟ یه چیز دیگه گفت، یه چیز دیگه علم کرد؟ یا همینو وایساد؟ به اتفاقا از جانب بعضی از مردم آسیب خورد، تحقیر شد، فحش شنید، لگد مال شد. این چقدر فرق میکنه چی و چی نشون میدن. خیلی مهمه این حرفا. میگه که این یک برنامه بود، این برنامه روی یک حساب بود، نه اینکه همینطوری میشد، یک حساب، حساب دقیق این کارها انجام میگرفت. خب بازم امام داره که دیگه من بخوام بخونم، همه تو همین محتواست. بذارین اینم بخونم، 9358، اینم 4 ماه بعد انقلاب، 8 جلد 8 صفحه 22. قشنگه. خرابی های اخلاقی که در طول سلطنت این پدر و پسر در ایران تحقق پیدا کرد. پدر پسر کیه؟ پهلوی ها. و اون فساد هایی که در این مملکت پیدا شد و دامن به آن زدن به عنوان ترقی، به عنوان تعالی. دیگه بالاخره اون موقع از این اسم استفاده های بد میکرد. به عنوان تمدن بزرگ. اینها طولانی است تا اینکه ببینید، اینا جملات امامه. میگه این خرابی های اخلاقی که کردن، اینها طولانی است تا اینکه ترمیم بشه. بعدم نداده بود که من انقلاب کنم یه ساله جمعش میکنم. یه بزرگواری اومده گفته بود 3 هفته دیگه رو سریا برمیگرد. همون موقع بنده تهران ساغر شده بود. شعر نگویید لطفا، حرفایی بزنید که بگنجه. آخه این قضیه حجاب، من این قضیه یه روز دو روزه بوده، از زمان رضا شاه کار شروع شده، سالها میخش کوبیده شده، بعد انقلاب از طرق دیگه کار کردن، سالها اومده جلو. با پلن‌ها و نقشه‌های مختلف بعد میاد سه هفته‌ای برمیگردم، این قانونو می‌ذاریم می‌گیم حساب بانکی تو فلان می‌کنیم، سه هفته‌ای برمیگرد، یه ماه برمیگرد، یه ماه دیگه حجاب درست. اصلا نمی‌دونم کجا داری زندگی می‌کنی، اصلا زمینی آسمونی تو کرات دیگری، نقشه می‌خواد. بعد اینا اگه تو این مدلی هم قانون‌گذاری می‌کنی که واویلاس، تو عنصر قانون‌گذار ما تو مجلس اینقدر مسائل رو سطحی دیدن و تحلیل کردن، بابا اینا بلند مدتش مجلس باید یه نقشه هایی رو بریزه، بقیهش رو بگه مجلس بعدی بیاد بریزه، بقیهش رو مجلس بعدی بیاد بریزه، بقیهش رو مجلس بعدی بیاد بریزه. مگه اونی که برای تخریب حجاب کار کرده یه مجلس اومده یه قانون نوشته همه دارن اجرا میکنن، 60 تا مجلس کار کردن پشت سر هم اومده جلو. اونی که طراحی کرده 100 ساله کار کرده، 50 ساله کار کرده، تو هر 4 سالی 5 سالی 10 سالی نقشه رو تعیین کرده که چقدرش الان پیش بره. بعد اونی که موافقه با طبع مردم، موافقه با شهوات مردم، اینقدر کار داره. اونی که مخالفه با شهواته میگه یه ماه برمیگرده با یه قانون برمیگرده. اینا ساده انگاری، اینا ساده لوحیه و تخریب هم میکنه، اینا دوستی خاله خرس است، آسیبی که میزنه بیشتر از فایده ای که داره. آن که از همه چیز به کشور ما بیشتر صدمهش بیشتر بود این بود که نیروی انسانی ما رو خراب کردن و نگذاشتن رشد بکند. عمده اشکال امام به حکومت پهلوی اینه، آدمامونو فاسد کردی، که جای دیگه مفصل بحثای داره، میگه اینا حیوان پرورش میدادن، همونجور که غرب حیوان پرورش میده. اینا حکومت‌های حیوانی بودن، حکومت‌های انسانی نبودن، برای تعالی معنوی و عروج انسان و عروج عقل و عروج اخلاقی کار نمیکردن، هدف نداشتن، نقشه نداشتن، بلکه برعکس نقشه‌شون تو این بود که همه تو شهوات نگه داره. مراکز فساد در شهرها و به خصوص در تهران آنقدر زیاد بود و آنقدر تبلیغ در کشاندن جوانهای ما به این مراکز فساد شد و آنقدر راه‌های فساد رو برای جوانهای ما باز کردن و دامن زدن به اینها، اینکه کشاندن اینها رو در مراکز فساد، این خرابی از همه خرابی‌ها بدتر بود. خرابی‌های مادی جبرانش آسان‌تر است از خرابی‌های معنوی. این جمله امام خمینیه. و این در مورد کشف حجاب هم بگم، می‌فهمید که در آن زمان، یعنی زمان حکومت رضاخان، به اسم اینکه می‌خواهیم نیمی از جمعیت ایران را فعال کنیم، آن شقی جنایتکار دست به یک جنایت زد و آن جنایت کشف حجاب بود. مردم اینا رو شنیدن انقلاب کردن. امام خمینی در مورد کشف حجاب تعبیرش جنایت بود، جنایت کشف حجاب. و به جای اینکه نیمی از جمعیت ایران را فعال کند، آن نیم دیگری هم که نیمه مردان بود، به طور بسیار زیادی از فعالیت انداختند. و این عروسک هایی که درست کردند و در همه ادارات جا دادند و در همه خیابان ها راه انداختند، آنهایی که در ادارات بودند، سایر افرادی که در ادارات بودند را هم از کارهای خودشان باز داشتند. چقدر تحلیل ما قشنگ و عجیبه. میگه اینا رو فرستادن گفتن برید مملکت رو آباد کنین، همه باید کار کنیم، زنان باید کار کنن. گفت این نصفه، اینا این نصفه جامعه که زنا بودن لخت و عور اومدن، اون نصفه دیگه رو از کار انداختن، اونا هم از کارشون مشغول شدن به اینا، بجای که به کارشون برسن. یعنی کاملا با نگاه اقتصادی هم داره به حجاب نگاه میکنه، مفاسد اقتصادیش. یعنی این داستان اقتصادت هم نابود میکنه، مانع توسعه است. و آنهایی که در خیابانها رها بودن، جوانهای ما رو به فساد کشاندند و فعالیت جوانهای ما رو از دست آنها گرفتند. خب اینم از این. بازم هست که دیگه اگر بخوام عرض بکنم خیلی مفصل میشه سخنانی های حضرت امام. یک بازم بگم براتون، سوال بپرسین بهتره. اینا دیگه میمونه اگه وقت دیگه فرصتی بشه بیشترشو عرض بکنم. بفهم. این چند تا پیش‌فرض و این سواله که اینا نیاز به بازبینی داره. بگیم که تو اون شرایط بعد زمان شاه همه خوب بودن، در زمان 8 سال جنگ این همه آدم خوب به شهادت رسیدن، الان اون آسیب ها نیست و اون تعداد هم به شهادت نمیرسن. خب الان من به شما عرض میکنم آسیب های الان که به مراتب بیشتر از زمان شاهه، نه این اینستاگرام بوده، نه نمیدونم فیلتر شکم بوده، تو اون موقع برای دیدن یه مجله آنچنانی باید دم 100 نفر رو میدیدید، فاصله شما تا رسیدن به یک عکس مستعجن شاید 2 روز بوده، 3 روز بوده تا بری پیداش کنی مثلا. الان فاصلهش 2 الی 3 ثانیه است برای رسیدن به یک عکس مستعجن. عوامل آسیبزای فکری، فرهنگی اون موقع چقدر بوده، الان چقدر بوده. اگه بخوام الان تک تک بهتون بگم موردی، هم وقت گرفته میشه، هم شاید جاش نباشه. یعنی حیای بنده اجازه نمیده بعضی از مسائل الان اینجا خیلی اوریان در موردش صحبت بکنم، که الان شما تو فرهنگ غرب ستاره هایی رو به عنوان ستاره های هنری معرفی میکنن که اینها اصلا اسمشون روشونه که اینها ستاره های فیلم های هرزنگاری هن که بهشون میگن پرنستار. و زمان شاه دیگه اینو نداشتی، تو همچی زمانه هستیم الان. زمان شاه در اثر تقابل با فرهنگ فاسد شاه این جوان ها به اینجا رسیدن. یعنی همت بر اساس سیاست های راهبردی شاه شد همت، یا در اثر برخورد با سیاست های شاه. و برعکس قاسم سلیمانی در اثر سیاست های امام خمینی شد قاسم سلیمانی، یا در اثر تقابل با سیاست های امام خمینی شد قاسم سلیمانی. این یکی. دو، ما تو این زمانه خودمون محسن حججی داریم. اینکه اومدن آبادان تو گرفتن، خرمشهر تو گرفتن، بعد یه تعدادی از بچهای همین شهر رفتن دفاع کردن، که عمدتاً هم اونایی که دفاع کردن بچه خود همون شهرها بودن. بهنام محمدی مال همون شهر بوده، بقیه حسین فهمیده کی کی کی. اینکه اومده تانک دشمن وسط خیابونت وایسای دفاع کردی، در برابر اینکه یه جایی دارن یه تعرضی میکنن که ممکنه برسه به حرم حضرت زینب سلام الله علیها، از اینجا پا میشی میری اونجا تو دوره رفاهی که هیچ تیر و ترقه هم بغلت نمیخوره، کدومش عظمتش بیشتره؟ محسن حججی ها مگه کمه؟ عظمت کار محسن حججی ها بالاتره یا عظمت کار حسین فهمیده ها؟ با این که ما این شهدا رو با هم مقایسه نمیکنیم، مقامشون هم نمیدونیم پیش خدا کدومشون بالاتره. اینا رو جمهوری اسلامی تربیت کرده، اونا رو هم شاه تربیت نکرده. اینا رو هم جمهوری اسلامی وسط بمباران شبهه و فساد تربیت کرده، با این همه امکانات، با دست خالی. اونا رو هم امام خمینی تربیت کرده و با دست خالی در برابر شاه. همه اینا رو با هم دیگه لحاظ بکنید توی مسائل. سوال خواهرمونم بفهم. بله، اینجا چند تا نکته است. یکی این که اساسا این کلاس رو ما تشکیل ندادیم برای اینکه چالش های ذهنی یک نوجوان رو مثلا جواب بدیم. ما مخاطبمون همه افراد حاضر تو این جلسه، اگه اونا بودن طرفای دیگه ای میزد. اینی که حضار این جلسه میخوان از این مطالب جای دیگری استفاده بکنن، اون بحث دیگری است. یعنی این اونقدری جهت نمیده که محتوای این جلسه عوض بشه. مثلا اینکه مثلا ما اینجا میگیم احکام نماز، مثلا بگیم آقا تو داری این احکام نماز رو به نمازخونا میگی، من چجور جواب اونی که اصلا نماز نمیخونه رو بدم؟ خب مثلا این بحث دیگری است، اون بعد بحث دیگه باهاش بکنیم. ما اینا که نماز میخونن داریم احکام نماز جماعت بهشون یاد میدیم، به خاطر اینکه 4 نفر نماز نمیخونن که نمیتونیم بگم پس ما اینجا احکام نماز جماعت یاد نمیدیم چون 4 نفر هستن که نماز جماعت اصلا نماز نمیخونه. ما اینجا مطالبمون متناسب با این جمع. این نکته اول. نکته دوم اینه که یه بخشی از مطالب ما ناظر به محتواست، یه بخشی از مطالب ما ناظر به روشه. ما تو این بحث فقط محتوا نگفتیم که بگیم اینا حرفای امام خمینی، روش دادیم، روش پاسخگویی به این شبهات و این چالش ها. که شما برای نمره دادن به این انقلاب، به ولایت فقیه، برای کارنامه ساختن برای این نظام، باید نظام رو با خودش مقایسه کنی، با حرفای خودش، با ایده های خودش، با اهداف خودش، با آرمان های خودش. اونا رو باید بیای مرور کنی که چی بود و چه کردیم، حرکت کردیم تو اون مسیر یا نه، خط رو عوض کردیم، مردم رو فریب دادیم، مردم به خاطر چی انقلاب کردن و بعد انقلاب چی شد و کدوم ور رفت. میگن انقلاب به انحراف کشیده شد، از چی به انحراف کشیده شد، از کجا به انحراف کشیده شد؟ اینا چالش‌های اصلی، اینا سوالات جدی است. بخش عمده‌ای هم این سوالات تو ذهن خود مذهبی‌هاست، خود مسجدی‌هاست، خود نمازخونه‌هاست، حتی تو طلبه‌هاست. میگن انقلاب اولش خوب بود، کم کم به انحراف کشیده شد. کجاش به انحراف کشیده شد؟ نسبت به چی به انحراف کشیده شد؟ آرمانش عوض شد، جهتش عوض شد، خطش عوض شد، یا تو مسیر عمل چالش‌هایی داشت که اتفاقا آرمان سر جای خودشه و این چالش عملی هم اون آرمان نشون میده که این مال من نیست، این فساد اخلاقی، یه مدیر ارشادی یه گوشه یه غلطی کرده. آرمان‌های نظام، سلامت نظام، سلامت فکری و ایدئولوژی نظام داد میزنه، این از من نیست، پرتش میکنه کنار. ایدئولوژی به نفع مسئول بر نمیگرده بگه اینم درسته، اینم اشکال، اصلا اسلام همینه. بعضیا نسبت به خلفا این کارا رو کردن. یه خلیفه مثلا رفته توی سفری لواط کرده، اومدن گفتن اصلا لواط تو سفر جایزه. این داستان، یعنی خط و عوض، اسلام عوض کردن که خلفا سر جاش بمونن. توی مملکت هر کی خطش عوض بشه معلومه. اهل سنت فتوا دارن لواط در سفر جایزه. طایفه‌هایشون بخاطر اینکه یه خلیفه رفته این کارو کرده مثلا. من میگم جایز نیست که اون خلیفه خارج میشه از اسلام. معنا داستان یه جوری که مسئول خارج میشه از دایره. معلوم میشه که این فاسده، این کثیفه. خط عوض نمیشه. عرض می‌کنی؟ نکته مهمی است. تا جایی که رهبری میاد خودش عذرخواهی میکنه، میگه آقا مثلا ما تو قضیه کاهش نسل اشتباه کردیم. این خط اونه. دیکتاتور اونه که خط رو متناسب با خودش عوض میکنه. بعد بیاد دیگه اصلا از نظر اسلام بر امر. کمان که خیلی ها گفته بودن همون موقع فتوا داده بودن اصلا نظر اسلام بر اینه. ایشون گفتش که آقا تا یه حدیش لازم بود درست بود، از یه حدیش دیگه بیشترش اشتباه بود، خودم هم مقصر میدونم تو این کار. بس این ناظر به روشه، این یه نکته. حالا با نسل جوان باید چه شکلی صحبت کرد؟ این یه سوال دیگریست، جدای از بحث ما و این جلسه. پاسخش اینه که ما باید هم پاسخ مستدل علمی قابل ارائه داشته باشیم برای کارنامه این نظام، که این یه بحثه، که مرحله دومه. مرحله اول اینه که باید روی کرده این آدم رو عوض بکنی. یعنی اساساً سوالی که او داره میکنه مبتنی بر یک سری پیشفرضهاییست، یک سری مسلماتیست، یک سری چیزهایی که فرض گرفته که خیلی از اونها غلطه. که ما تو این جلسات محرم و سفرمون، تو این مباحثی که داشتیم از حیوانیت تا حیات، جلسات مکرری به این بحث پرداختیم که حالا اگر خواستید میتونید به مباحثش مراجعه بکنید. اگه خدا توفیق بده بعد محرم و سفر رفقا دارن رو کار میکنن که آماده بشه و هر کدومش یه جلد کتاب بشه و بعدا انشالله چاپ بشه. مفصل به این مباحث پرداختیم که اصلا یه سری از ذهنیت ها غلطه، نسبت به این زندگی غلط. مثلا این که طرف تو دنیا دنبال راحتی و رفاه میگرد، اساسا خدا در دنیا راحتی و رفاه خلق نکرده. چندین روایت در این زمینه داریم. این پیشفرضش غلطه. حالا با این پیشفرض اومده یقه جمهوری اسلامی رو گرفته، میگه کو رفاه من، کو راحتی من. تو دنیا دارید اون راحتی و رفاه میگردی، آخون چیکار است؟ خدا نداده، خدا نمیده تو دنیا راحتی و رفاه به نحو مطلق. نسبی میده یه جاهایی، یه مقداری، که همونم امتحانه، همونم امتحانه، همونم ضابطه داره، همونم مثل بنی اسرائیل اگه حقشو ادا نکنی ازت میگیره، عقوبت میکنه. این پیشفرضای طرف درست نشده. ما میگیم حالا این که پیشفرضش اینه، چی جوابشو بدیم؟ این جواب نداره که. من پیشفرضم اینه که مثلا آقا از یوگسلاوی دور از جون، شوخی میکنیم باهاشون که خوابش هم بپره. مثلا آقا من پیشفرضم اینه که ایشون از یوگسلاوی اومده اینجا برای جاسوسی. حالا ازش سوال میکنم که چند گرفتی؟ میگه آقا چی؟ میگم سوال جواب بده. من سوال دارم. آقا سوالت بیماره، من برای چی به جواب بدم؟ این سوال جواب نداره. خیلی از این سوالایی که میگن جواب نداره، برای اینکه اون پیشفرضش غلطه. هر سوالی من باید جواب داد. میگه نه بالاخره شما باید یه جواب برای این تولید کنی، این جوان سوال داره، یه چیزی بالاخره بگو. حالا بگو چنبه، بگو 1500 گرفتم، حالا یه چیزی بگو. جواب نداره، اصلا از اساس دروغه، چی جواب بدم من؟ یه چیزی رو وقتی غلط فهمیدی، از بیخ اشتباه سوء تفاهم داری، من برای چی باید سوالی که از سوء تفاهم تو تولید شده جواب بدم؟ من باید سوء تفاهم تو حل کنم. خیلی از این سوالات در زمین اقتصاد، البته به حق، خیلیش به حق، خیلیش هم جواب داره. در مورد اختلاس ها، بیشتر این چیزایی که در مورد اختلاس ها گفته میشه تهمت دروغه. همه اختلاسایی که توی مملکت شده باش برخورد شده، همه اونایی که دخالت تو اختلاس ها داشتن دستگیر شدن، مگر اینکه فرار کرده باشن و دیگران نذاشته باشن که اینا دستگیر بشن، اینترپل همراهی نکرده، همشون اعاده شده اموالی که از مملکت بردن. این بابک زنجانی هم که اینقدر طول کشیده بخاطر همینه، مثلا پولا برگرده و اینا، خیلی وقته که حکمش اعدام بوده. موضع نظام در برابر اختلاس و فساد مالی اونها مشخص از اول همین بوده. با مزهش اینه که تا حکم اعدام اینا میاد، رفقاشون شروع می‌کنن داد و بیداد، اعدام نکنین فلان، معلوم چه مال کی بوده. رفقاشون گفتن تو بعد جزء اخوندا باشن صداشون در بیاد موقع ادامه اینا، رفقاشون میگه تو لندن و این ور وسطشون در میاد. اینا جواب داره. خیلیش جواب داره، در مورد اختلاس، در مورد دزدی، در مورد مفاسد اقتصادی، در مورد مفاسد سیاسی. خب اینا رو باید مسلح بشیم به پاسخش. یه بخشش ایناست که سوال درسته و واقعا هم پاسخ داره، واقعا هم این سوال رو باید ارج نهاد، باید جواب داد به این جوان، سوال داره، شبهه است، باید پاسخ داد. یه بخش از سوالات غلطه، این سوال جواب نداره، سوء تفاهمش رو باید برطرف کرد. یه ذهنیت غلطی داره، بر اساس ذهنیت غلطی داره یه سوالی میپرسه، این دیگه سوال جواب نداره. این شوخی هم بگم، بخندید، حرم امام رضا بودیم، بیرون صحنه آزادی بودم، یه دختر جوان یه کمی هم شل حجاب بود، چند سال پیش، دست یه بچه کوچیکم تو دستش بود، اومد به من گفتش که میخوام برم بیرون. از کجا برم بیرون؟ گفتم که کدوم بیرون؟ گفت بیرون دیگه، بیرون حرم. گفتم خب یه بیرون داریم میره خیابون نواب، یه بیرون داریم میره خیابون امام رضا، یه بیرون داریم میره خیابون شیرازی، یه بیرون داریم میره خیابون تبرز. گفت هر وقت شما سوال میکنن چرت و پرت میگی. نخواستی رفت، نشد از شما سوال کنم مثل آدم جواب بدی. خانم چی بگم مستقیم برو، کجا میخوای بری؟ خب کدوم بیرون؟ فقط میخوای یه جا باشه که حرم نباشه، همینم هم باید توضیح بدی. بعضی سوالات خود سواله مشکل داره، و بعد میگه چرا جواب نمیدی؟ و چی جواب بدم من الان؟ تو خود نمیدونی چی میخوای، من چی جواب بدم؟ بعد خیلی وقتا طرف حالیش کرد که اصلا چی میخوای، سوال چیه؟ بعد بشینیم ما هم جواب بدیم. تو اینی که میخوای اصلا نیست آخه، تو الان تو دنیا رفاه میخوای، نیست این. من چجور جوابتو بدم که چرا رفاه نیومده؟ چرا آخونده برای رفاه نیوردن؟ رفاه کامل با مشخصات دقیق علمی و ترازهای بین المللی اگه بخوایم حرف بزنیم، که اگه شما مقایسه کنین الان با قبل انقلاب مشخصه تو زندگیام، الان با دهه 70 مقایسه کنیم میفهمیم سطح درآمدی مردم با همه این فشارها و مشکلات چقدره. بنده به نوع اطرافیان خودم، اقوام تهران، مشهد، کرج، چه میدونم قم، این چهار تا شهری که ما دائم در رفت آمد میدائم مسافریم تو این شهرها، به اینا که نگاه میکنم اینم عموم خانواده ما، اطرافیان ما، دور و بریای ما، سطح درآمدشون داره افزایش پیدا میکنه. یعنی هیچ کی ندیدم از یه ماشین بالاتر بیاد ماشین پایتر، همه ماشین پایتر دارن بالاتر، غیر از ما، غیر از خودمون، همه هم در حال پیشرفت از جهت اقتصادی. خونه هاشون میبینید نسبت به 10 سال پیش فرق کرده، ماشینش فرق کرده، مستأجر بوده خونه دار شده، مستأجر بوده جای بهتر رفته. بله نمیخوام منکر بشم خیلی از مواردی که مردم خیلی ها مشکلات دارن، به سطح کلان که شما نگاه میکنه مشخصه که وضع زندگی مردم داره با همه مشکلات اقتصادی که همه قبول داریم، وضع عمومی مردم داره بهبود پیدا میکنه. بابا شما هر سال میرید اربعین میاین، 30 سال هم برید وضع خیابونا همینه، مرز مهران اونور مرز تا این 20 سال هیچ فرقی نکرده، این ور مرز 6 ماه دیگه میرون عوض شده. آقا غیر از اینه دیگه چجور دیگه با رسم شکل توضیح بدم؟ اون ور مرز 20 سال همش همین بوده، اون تیکه که از مرز میاد بیرون یه مش سگ نشستن، یه مش آشغال ریختن و اینا، میره ماشین میگیری. تمام اون جاده هم تا خود کوتو بعدش تا خود زرباتیه کجا فلان میره، نمیدونم تا دیوانیه و از اونجا دیوانیه میره تا نجف، همین خیابون همینه، 30 سال همین بوده، از اولی که ما رفتیم از بعد سقوط صدام همین شکلی بوده تا الان. مهران شما 6 ماه نمیری بعد میرید اینجا کجاست؟ چقدر عوض شده؟ مرز چه این مدلیه؟ این گیتا چه این شکلی شده؟ داد میزنه مملکت داخل پیشرفته، اتوبانش، جادهش، خیابونش. زدیم از قم بریم مهران، دیدم 3 مسیر به ما معرفی کردن، از جاده بروجرد، از جاده فلان این اتوبانو زدن اینجا، نه فلانه. شما مسیر نجف 60 سال دیگه هم بریم همین مملکت پیشرفتی نداره، همینه. تایش یکم خونه های بعضی هاشون توی محله های تو نجف و کربلا عوض بشه، تازه اونم باز بشینیم بحث بکنیم چرا یکم اونا اوضاعشون بهبود پیدا میکنه. مملکت پیشرفتی نداره، پیشرفت اقتصادی نداره، مملکتی که نه تحریمه، نه بیانیه حقوق بشری داره، نه بابت انرژی هسته‌ای یقش گیره، نه فتنه امنیتی نظامی مثل ایران داره، هیچی نداره، هیچ داستانی نداره، رابطش با همه دنیا هم خوبه، آمریکایی هم پایگاه دارن تو مملکتش، نفتش هم دارن میفروشن. این وضعشه. این مملکتی که هیچکوم از اینا نداره، اینقدر پیشرفت داره. اینا اون چیزی که با جوون با نوجوون حرف زد به صورت محسوس و هزاران مورد مثل این. خب اذان شد، چه باید بکنیم؟ در روز جمعه هم هست و نماز جماعت بخونیم. خب سوالی چیزی اگه ما که هستیم خدمت عزیزان، اگه مسئله نکته چیزی، اگه نه هم که دیگه همه رو به خدای بزرگ بسپاریم، که ظاهراً همه هم دوستان که همه رو به خدای بزرگ بسپاریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.